بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 114 صفحه 7. و قدرتون علا قواه الفعلیه و الانفعالیه به ذاته و نورون اسوه بدون منیرون لسیسیته کل ذالکه لانهو وجودون بحت ظل وجود الحق. داشتیم حقیقت وجود رو با بعضی از عنواناتش توضیح میدادیم. گفتیم که این حقیقت وجود خالی از اون عنوانات نیست، اگرچه هر عنوانی از عنوان دیگر خالی است، ولی خود معنون از هیچ کدوم از عنوانات خالی نیست. بنابراین معنون که حقیقت وجود است، هر جا که بیاید تمام عنوانات رو با خودش میاره. هر جا حقیقت وجود حاصله، علم حاصله، قدرت حاصله، محبت حاصله، تمام عناوینی که برای حقیقت وجود هست با خود وجود هستند. هر جا وجود بره این عناوین را هم با خودش میبره. پس همه موجودات این عناوین رو دارن، منتها هر کدوم به حسب خودشون. اینا چیزایی بود که توضیح دادیم و چند تا نمونه رو خواستیم بیان کنیم. علم رو بیان کردیم، حیات رو گفتیم، عشق رو گفتیم، حالا رسیدیم به قدرت. در مورد قدرت هم اینطور میگیم، میگیم که روح مرسل و روح متعلق قدرتند بر چه چیزهایی، یعنی دارای قدرتند یا اصلا خودشون قدرتند، وجودشون قدرته. متعلق های قدرتی که ایشون ذکر میکنه، وقتی میخونیم میبینیم مرادش از این وجودی که عین قدرت قرار شده وجود روح مرسل نیست، بلکه وجود روح متعلق. یعنی عقل اینطور نیست که قدرت باشد بر قوای فعلیه و انفعالیه. عقل اصلا قوه انفعالی که نداره. قوه فعلیش هم خود ذاتشه دیگه، قوه نیست که حالا بگیم یه قوه فعلیه. کلمه علاقواه الفعلیه و الانفعالیه نشون میده که مرادش روح مرسل نیست، مرادش روح متعلق. روح متعلق است که وجودش قدرت و قوایش هست، چه قوای فعلیه مثل قوه تحریک، چه قوای انفعالی مثل قوه ادراک. وجود نفس قدرت بر این قوا هست، یعنی نفس قدرت دارد بر قوای فعلیه و قوای انفعالیه. همون وجودش اینطوره، چون دارای وجود است دارای قدرت است. قدرت بر قوای فعلیه و انفعالیه که قوای فعلیش اجازه میدهد کارهایی را انجام بدهد، قوای انفعالیه اجازه میدهد که اموری مثل صور عقلیه ای رو بپذیرد. خب مرحوم مصنف فقط میخواد این استفاده را از این عبارت داشته باشه که وجود این روح قدرت هم هست. حالا قدرت بر قوای انفعالی، قدرت بر قوای فعلی مطلب جدیدی، ولی میخواد بگه که این روح که وجود دارد قدرت هم دارد، چون قدرت از عناوین حقیقت وجوده. پس اگر شیء وجود داشت، این عنوان رو هم که قدرت داراست. شاید روشن باشه، حالا من بازم اشاره میکنم تفاوت قدرت با قوه چیست. با این توضیح که من عرض کردم روشن شد، ولی بازم توضیحی بیشتر میتونم. ببینید، ما دارای قوه تحریک هستیم، دارای قوه تحریک هستیم، قوه محرکه داریم. قوه محرکه‌ای که باعث میشود ما به سمت چیزی بریم برای تحصیلش، یا از چیزی فرار کنیم که ضرری به ما متوجه نشه.
کیف استعداد.
بله.
کیف استعدادی میشه از مقولات.
نه، قوه رو حالا کیف نگیرید، همین نیرویی که ما داریم کیف استعدادی چیز دیگه است. همین که شما قدرت دارید را برید، نیرو محرکه است، چیز رو تحصیل کنید با قوه شهوت، ضرری رو با قوه غضب دفع کنید. این قوه شهوت، قوه غضب، اینا میشن قوه محرکه. حالا یکی محرک است به سمت جذب که میشه قوه شهوت، یکی هم محرک است به سمت دفع میشه قوه غضب. قوه شهبانیه ما رو تحریک میکنه به سمت این که تحصیل کنیم چیزی رو. قوه غضبیه ما رو تحریک میکنه به این که از چیزی فرار کنیم و دفع کنیم چیزی رو، ضرری رو دفع کنیم. این هر دو رو میگیم قوه محرکه، منطبشون میگیم قوه محرکه باعثه، در مقابل قوه محرکه فاعله. یعنی اون شوقی که در ذهن من میاد برای به دست آوردن امری که مطلوب منه، یا برای فرار کردن از امری که منفور منه، اون میشه قوه محرکه باعثه، یعنی تحریک کننده، یعنی شوق ایجاد کننده. وقتی اون قوه موجود در عضلاتم رو به کار میندازم برای فرار یا برای جذب، اون میشه قوه محرکه فاعله. اون قوه که در عضلات پا مثلا موجوده برای راه رفتن، میشه قوه محرکه فاعله که کارو داره انجام میده. اما اونی که شوق منو تحریک میکنه میشه قوه محرکه باعثه، باعث یعنی انگیزه به من میده، باعث میشه که من داعی فرار پیدا کنم یا داعی تحصیل پیدا کنم، اون میشه قوه محرکه باعثه. یعنی همون شبت و خزم. قوه محرکه فاعله اونیست که در ماهیچه ها موجوده و من رو به سمت جذب یا فرار، باعث میشه که من به سمت جذب یا فرار برم. روشن دیگه؟ این تو خبر خودمون داریم، مراجعه کنید به خودتون، ملاحظه میکنید تو خبر میادید به خود که هم شوق پیدا میکنید به چیزی و بعد از شوق اقدام میکنید، با اون قوه محرکه فاعله اقدام میکنید، با قوه محرکه باعثه یا شوقیه یا نزوعیه، هر سه اسمش میگن، اشتیاق پیدا میکنید. هر دوش میگن قوه محرکه فاعله، هر دو میگن قوه محرکه، منتها یکی باعثه یکی فاعله. هر دو هم قوه فعلی هستند، انفعالی نیستن. یه قوه انفعالی هم داریم با اون قوه ادراکه، باصره میشه قوه انفعالی ما که درک میکنه، منفعل میشه از اون عکسی که از بیرون میاد، سامع منفعل میشه از اون صوتی که از بیرون شنیده میشه، لامسه از اون حرارتی که در بیرون منفعل میشه. قوه عقل ما از صورت عقلیه که عقل فعال افاضه میکنه منفعل میشه. تمام قوای ادراکی ما از عقل تا اون پایین ترین حسمون همه قوای انفعالیه که ما از اون چی که در بیرون هست منفعل میشیم و اون بیرونی رو درک میکنیم. اینا قوای انفعالیه، اینا قوه هست. نفس من قدرت داره که این قوه فعلیه رو به کار بگیره، توانایی دارد که اون قوه انفعال رو به کار بگیرد. قدرت یعنی توانایی، قوه یعنی اون نیرویی که در من هست. نفس من قدرت دارد که این نیرو رو به کار بگیره و از این نیرو بهره من بشه استفاده کنه. از همین بیانی که من عرض کردم فرق بین قدرت و قوه معلوم شد. قوه رو تفسیر کردن به مبدع حرکت، چه حرکت فعلی چه حرکت انفعالی، ولی قدرت رو تفسیر کردن به این که انشاء فعل و این به مشیت الفعل و ترک انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. این رو نشون میده که این تو زمان فرق دارد. البته در تطورات معنای قوت که ابن سینا در الهیات شفا مطرحشون کرده و همه رو گفته، این چنین است که ابتداءً بر قوه حیوان قوه اطلاق شد، بعد این قوه رو تطوراتی پیدا کرد، تحولاتی پیدا کرد، اطلاقات مختلف یکی در پی دیگری به دست آورد تا رسید به این که در مورد حیوانات قوه همون قدرته، قوه همون قدرته و قدرت همون قوه است. تفاوت اینطوری هم درست شده. پس ملاحظه میکنید که قوه با قدرت فرق داره. در اون بیان تحول قوه به قدرت اونجا توضیح داده شده، در الهیات شفا عرض کردن موجوده و ابن سینا توضیح میده که اولین باری که قوه اطلاق شد بر چی اطلاق شد، بعد دو مرتبه تحول پیدا کرد بر چی اطلاق شد. قوه را همون قدرت میگیره، قدرت هم همون قوه میگیره، منتها میگه قوت رو وقتی شما در حیوان به کار بردید ازش تعبیر به قدرت میکنید. در حیوان یعنی موجود زنده، در بقیه نه، تعبیر به قوه میکنید. مثلا میگید که قوه تغذیه مال نباته، قدرت بر ادراک مال حیوانه، که اینجا قوه و قدرت یکی میشه. ولی این بیانی که من عرض کردم که مرحوم سبزواری همونه داری میگه، قدرت بر بکار گرفتن قوه، قدرت بر بکار گرفتن قوه، قوه یه چیزی است در من موجوده، من قدرت دارم اینو بکار بگیرم، قدرتم دارم ازش فعلا استفاده نکنم. پس قوه غیر از قدرت میشه. قدرت توانایی، در اینجا توانایی بکار گرفتن قوه است که قوه میشه بکار گرفته شده، من میشم بکار گیرنده، اون توانایی من میشه قدرت که به من اجازه میده من به کار گیرنده بشم، اون قوه به کار گرفته بشه. اون قوه به معنی قدرتی. بله، لا حول ولا قوت الا بالله. این اگه قدرتی داریم از طرف خداست، البته قوه هم از طرف خداست، ولی اونجا به معنی قدرتی، یعنی به کار گرفتن اشیایی که مقدور منند. فرقشون ظریف و ضعیفه. یعنی ملاحظه شدید که قدرت با قوه در اون بحث تطورات قوه یکی حساب میشه، منتها در یه موضع خاصی به قوه میگیم قدرت، اما در اینجا که مرحوم سبزواری مطرح کرده قدرت رو با قوه متفاوت دیده. قدرت یعنی اون توانایی به کار گرفتن که خودش باش میشه قوه، قدرت قوه میشه اون نیرویی که به من اجازه تحریک میده یا نیرویی که به من اجازه ادراک میده، اون میشه قوه. باز همون نیرو هم قدرته، قدرت بر انفعال یا قدرت بر فعل. پس فرق بین قدرت و قوه خیلی از شدن ظریفه و میشه گفت که هر قوهی قدرته، هر قوهی قدرته. یعنی قوه فعل من قدرت است بر فعل من، قوه ادراک من قوت بر ادراک من، قوه بر انفعال.
قوی در مقابل چی هست؟
بله،
مفاهیم مقابل قدرت.
بله، مفاهیم مقابل خوبه، باعث میشه که ما یه خود بهتر بشناسیم. در مقابل قدرت عجز، در مقابل قوه ضعف. عجز و ضعف رو وقتی تحلیل کنید یه مقداری فرق بین قدرت و قوه براتون روشن‌تر میشه. در مقابل قدرت ضعف عجز گفته میشه، در مقابل قوه و نیرومندی عجز گفته میشه. اون قوهی که به معنی قوه انفعال یا قوه فعله، اون نه در مقابلش عجزه نه در مقابلش ضعفه. بله، قوه داشته باشید یا قوه نداشته باشید، کسی باسره نداره این قوه رو نداره، وقت عاجز میشه از فعل این قوه. یعنی ما که باسره داریم قدرت بر ابصار داریم، اونی که نداره عاجز از ابصاره ولی قوه نداره، اون قوه باسره رو نداره یا ما قوه باسره رو داریم. توجه میکنید اینا رو تفاوت بذارید با هم یه خورده شاید فرق روشن بشه. فرق خیلی قوی نیست، فرق خیلی زیاد نیست که حالا خیلی راحت بشه فهمید. با این بیانی که عرض کردم روشن شد. خب آیا نفس ذاتن قوه فعل و انفعال رو دارد یا به تعبیر بهتر قدرت بر بکارگیری این قوه رو دارد؟ ذاتن این قدرت رو دارد یا چیزی بهش داده میشه و این قدرت رو پیدا میکنه؟ میفهمد ذاتن این قدرت رو داره، یعنی همین اندازه که خداوند نفس وجود داد، این نفس لازم نیست یه قدرتی بهش داده بشه تا بتواند ابصار کند، با وجود با گرفتن وجود ابصار میکنه. پس قدرتش به ذاتهه، نه قدرتش به توسط یه قدرتیست. برخلاف بدن من، بدن من که میخواد کاری انجام بده باید اون قوه اون قدرت بهش داده بشه تا بتونه کار انجام بده، ولی نفس ذاتن این قدرت رو داره، لازم نیست قدرت رو بهش بدن، فقط کافی است که اون قدرتی که دارد به کار بگیرد، لازم نیست قدرتی بهش زمینه بشه، فقط قدرتی که داره به کار بگیره.
از اونجایی که ما داریم عینیت رو درست میکنیم دیگه، مثلا میخوام بگیم رو عین علم، عین حیات، عین اراده است، پس تمام این علم و حیات و اراده رو باید معنای جوهری کنیم. معنی عرضی کنیم
بگه عینیت معنی نداره. نه، معنی جوهری نه، همونی که صدرا میگه همه رو از سنخ وجود بگیرید. همونطور که این شیء موجود وجود دارد، علم هم داره، علم میشه عین وجودش، پس از سنخ وجود میشه، نه جوهرش کنید. یعنی همونطور که این امر وجود دارد، اون علمش هم که از سنخ وجوده وجود دارد، اینا دیگه هیچ کدوم جوهر نیستن، خود وجود هم جوهر نیست.
آرز و معروض نبود، یعنی روی هست که قدرت دارد.
بله، حالا ممکنه شما ببین شما به تسامح نه به مجاز، شاید هم ببین به تسامح، شما وجود رو وجود جوهر رو عرض میکنید، وجود نه جوهر نه عرض، ولی وجود جوهر جوهر است، وجود عرض عرض است، یعنی این متحد از اون متحد خصوصیت میگیره، اون ماهیت که جوهره یا عرضه، اما وجود این ماهیت هم چون متحد با ماهیت به عرض ماهیت یا به تبع ماهیت جوهر میشود یا عرض میشود. اینطوری میتونید بگید که وجود میشود وجود جوهر یا وجود عرض. خب علم هم همینطور، علم هم اگه از سنخ وجود باشه چون متحد میشه با این ماهیت، یعنی به لحاظ وجود متحد میشه با ماهیت، یعنی از طریق وجود متحد میشه ماهیت، اونا میتونه میگن جوهر یا عرض. البته نگفتن در مثل علم و اینه نگفتن جوهر یا عرض، ولی وقتی علم رو عین ذات عقل کردن گفتن جوهر. علم و عین ذات واجب تلا کردن گفتن واجبه، که اینا من دیروز گفتم جلسه قبل گفتم، من نمیدونم این باباییتی که من اینجا مثلا میکنم به جا هست یا نیست. کتاب ظاهرش اینه که کتاب ابتداییه، منطقه مطالبی که مرموم سبزواری آورده مطالب نهاییه دیگه، من تقصیر ندارم، نمیتونم کارش بکنم. کتاب کتاب ابتدایی، یعنی ابتدایی خونده می شده به عنوان کتابی که مبتدی می خونده، ولی این مطالب مطالب ابتدایی نیست. بخوام زیاد توضیحش بدم احتیاج به یه معلومات قبلی داره. بازم سعی می کنم تا حد امکان توضیح بدم، فکر بکنم که مثلا کسانی که در این کتاب می خونن ابتدایی با این کتاب مرتبط می شن، ابتدایی با مسئله فلسفی مرتبط می شن، ولی با وجود این بازم نمیشه، یه چیز معلوماتی از قبل لازمه تا این مطالب فهمیده بشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 114 سطر هفتم و قدرتون حتی بر اون علمونه. در دو خط قبل گفتیم الا ترا ان وجود در روح المرسل اول متعلق علمون به ذاتهی، بعد گفتیم و حیاتون حقیقیتون ذاتیه، بعد گفتیم عشقون به ذاتهی، حالا میگیم و قدرتون. و قدرتون علا قواه الفعلیه و الانفعالیه به ذاته، این به ذاته مربوط به قدرته. این روح متعلق که همون نفسه ذاتن قدرت بر قواه فعلیه و انفعالیه هست، نه با قدرت قادر می شود، با همون ذاتش قادره. چرا؟ چون وجود دارد و وجود توابع داره، عنوانات داره، یکی از عنواناتش قدرته. وقتی وجود داشت قدرت هم داره، ذاتن وجود داره، ذاتن قدرت داره، هم قدرت هست بر قوای فعلیش که همون قوای محرکه است، یا بر قوه انفعالی که قوه ادراکی است. و نورون اصفه بودون منیرون لسیسیته، این عطا بر قدرتونه یا عطا بر اون علمونه، بازم مربوط به روح متعلقه. روح مرسل نور قاهره، نه نور اصفه بود. اینو من قبلا اشاره کردم که شیخ اشراق خداوند نورالانوار می نامه و عقول رو انوار قاهره، که به هر عقلی میگه نور قاهر، و نفوس رو انوار اصفه بودی، که به نفس میگه نور اصفه بود. نورالانوار روشنه دیگه، یعنی تامین کننده همه نورها، اونی که ذاتن نور است و همه نورها نور بودنشون رو از او گرفتن. خب این میشه خداوند، یعنی مبدأ الوجود. اگه نور رو معنی وجود بگیرید، نور الانوار یعنی مبدأ الوجود. اما نور قاهر، نور قاهر، قاهر یعنی غالب، نور عقول قاهره بر نفوسه، بر مادونشون قاهره، لذا ایشون اصطلاحاً به عقل میگه نور قاهر. نور اصفه بود، اصفه بود معرب سپه بوده. شما ملاحظه کنید در انسان قوایی وجود دارد، اینها همه قوا مشغول فعالیت هست، یه سپه بودی همه اینها رو داره اداره میکنه و به همشون فرمان میده و همه هم ناچار گوش بدن و اون سپه بود نفسه. چنان در بین این لشکر نفوذ داره که همین اندازه که از باصره خواست که باصره ببینه، باصره میبینه، احتیاج به دستور دادن هم نداره. باصره هم قدرت تخلف نداره، اینطور این مسلط بر قوای خودشه، قواش اساطیرش هستند و این سفه بود هم است. به نفس میگه نور اسفه بود یا نور اصفه بودیه، انوار اصفه بودیه، با یا نسبت میره. سی سیه در لغت ممنه قلعه است، یه سیاسی هم در آیه قرآن داریم ممنه قلعه ها، یهودی هایی که بیرون کردن از قلعه هاشون اونجا تبدیل به سیاسی. سی سی یعنی قلعه، بدن قلعه نفسه، چه نفس در این بدن فرمان روایی میکنه. حالا ایشون میگه که وجود روح متعلق یعنی وجود نفس نوریست که به سیسیه خودش نور میدهد و سیسیه رو روشن میکنه. مثلا نور به معنی حیات بگیری، این وجود روح مرسل، حیات وجود روح متعلق، حیاتیست که به اون سیسیه خودش حیات میدهد، نوریست که به سیسیهش یعنی به بدنش به قلعهش حیات میده. خب الان ملاحظه کردید وجود رو، وجود روح متعلق رو نور قرار داد. نور هم یکی از عنواناتی که بر وجود اطلاق میشه. گفت این وجود روح متعلق نور است، هم برای خودش نور حیاته، هم برای سیسیهش نور است، هم بدنش رو احیا میکنه هم خودش حیه. و نورون اسفه بودون منیرون لسیسیتهی، این روح متعلق نور اسفه بودیست که نور میدهد به سیسیه خودش یعنی به قلعش و به بدنش. کل ذالک، خب تموم شد. روح متعلق یا روح مرسل؟ روح مرسل هم توضیح داد، روح متعلق هم گفت. البته این قسمت اخیر دیگه به روح مرسل مربوط نبودن، به روح متعلق مربوط بودن. مثل این که مثلا قوای فعلیه داره، انفعالیه داره یا سیسیه داره، اینا دیگه مال نور قاهر نیست، مال عقول نیست، مال روح مرسل نیست، مال روح متعلقه. از اون وقتی که شروع کرد روح متعلق و مرسل رو با هم گفت، ولی این آخری ها دیگه فقط به روح متعلق پرداخت. مثال هایی که زد مال روح قاهر نبود، مال روح مرسل نبود. خب حالا چرا این روح ها، چه مرسلش چه متعلقش، چرا این اساکر رو دارن، چرا این عنوانات رو دارن؟ می فهمد چون همشون ظل وجود الهی هستند و وجود الهی این عنوانات رو دارد، پس ظل هم این عنوانات رو خواهد داشت. خداوند وجود بحته یعنی خالص، و اون وجود بحت که حقیقت الوجوده این عنوانات رو دارد. این روح هم چه مرسلش چه نفسش وجود بحته و در نتیجه اون عنواناتی که برای خداوند بود برای اینام هست، منتها برای خداوند در حد وجود خودش، برای اینام در حد وجود خودشون. این نفوس و عقول اگه ماهیت نداشته باشن میشن وجود بحت، وقتی نساکه رو دارن. اگر ماهیت داشته باشن، این اساکر مال ماهیتشون نیست، مال همون وجود بحثشون. پس علایی حال این اساکر مال وجود بحثه. حالا چه این وجود بحث همراه با ماهیت باشه یا نباشه؟ در مورد خداوند که وجود بحث نزل وجود، وقتی وجود میاد دیگه ماهیتی نیست. در این وجودهای دیگه که وجودهای ناقصند، زل وجودن ماهیت میاد. حالا اگه کسی قائل شد به این که ماهیت میاد، ما اون وجود تنها رو نگاه میکنیم. اگه کسی قائل شد که ماهیت نمیاد، خود وجود رو نگاه میکنیم. در هر دو صورت چه به وجود نگاه کنیم، چه به وجود نظر کنیم و ماهیت رو نبینیم، حالا چه به وجود نظر کنیم و ماهیت نباشه، چه به وجود نظر کنیم و ماهیت باشه، اینا اساکر وجودند و هر جا وجود از اینا هستند. و چون در این عقول و نفوس وجود هستند، وجود هست، پس این اساکر هستند.
ماهیت به حد وجود میشه، نسبتش با قوا چیه؟
نسبتش با این قوا نسبتیست که با وجود دارد، متحد میشه دیگه. حالا نسبتش با قوا نمیتونیم چیزی بگیم، یعنی وجود وقتی میاد با اساکرش با این متحد میشه. شما اسمش چی میذارید؟ وجود میاد با ماهیت متحد میشه، وجودم دنباله داره، دنباله خودشم به خوش میاره. چی اسمش میذارید؟ با ماهیت چه نسبتی داره؟ وقتی وجود ما با ماهیت نسبت متحد میشه، حواشی هم از طریق وجود متحد میشه. از طریق وجود. یعنی الان وجود من و شماست که قوه باصره و سامعه داره، ولی گفته میشود که این انسان دیگه فرقی بین بدنش و نفسش نمیذاره، این انسان داره به قوه باصره است.
ما در نوع اطلاعات که مثلا هم تو مرز این قوه ها هم ماهیت تأثیر میذاره.
چی؟
ماهیت در نوع این قوه ها در مثلا حدشون
اصلا ماهیت خودش نوع و حده، اصلا نوع با همین ماهیت ساخته میشه. وجود شما وقتی که ملاحظه میکنید یه نوع انسانی بهش میدید یه نوع فرسی بهش میدید، اون نوع انسانی میشه ماهیت این وجود، نوع فرسی میشه ماهیت این وجود. وجودا با همین ماهیتشون تزا نوع میشن. خود وجود که نوع نداره، که وجود بارها عرض کردیم یه وجود منبسط شما دارید، تعیون توش نیست، این تعیون با همون ماهیت درست میشه، این نوعیت با همین ماهیت درست میشه. کل ذلک، کل ذلک یعنی این که میبینیم وجود روح مرسل و وجود روح متعلق دارای این اساکر و دارای این هواشی هستن، به خاطر این اصل انهو، یعنی این روح وجود بحت، حالا چه روح مرسل چه روح متعلق، وجود بحته. وجود بحته یعنی با قطع نظر از ماهیتش اگر ماهیت داره. ذل و وجود الحق، ذل وجود حقی که اینا قبلا توضیح دادن. بعضی جاها میگن شعاعه، بعضی جاها میگن ذله.
قبلا گفتیم وجود نوره، ظلمت عدم، ذل یه چیزی غیر از وجود قرار داشت. الان چطور با هم جمع
شد؟ ذل الان میگیم غیر وجوده، ذل وجود. ذل یه وقت میگیم وجود، شعاعه وجود، ذل وجود، ظلمت. شاه وجود هم غیر وجود، غیر شاه خورشید هم غیر خورشیده، منتها غیریتش در این حد که بالاخره شاهه، ولی حکایت کننده از خورشید هست، در اون از اون جهت این خورشیده، از جهت حاکی این مکیه، از جهت حکایت، از جهت حکایت این مکیه، ولی از جهت دیگه نه، از جهت قوتی اونو فرق میکنه، خیلی تفاوت بینشون هست.
سفر الان هم وجوده هم زده.
چی؟
چطور با هم جمع شده؟ همین روح هم وجوده هم زله.
بله، وجود خودشه، زل وجود حقه.
وجود
زلیست که وجود حق میشه وجود اصلی. چی بهش میگن؟ وجود حقیقی. بله، وجود حقیقی. و این وجود ماها میشه وجود زلی، هم وجود هم زله. بله، هم وجود خودشه هم ذل حق تعالیست، میشه وجود ذل. کل ذالکه لانه وجود بحت، ذل و وجود الحق. وجود بحت است که این صفت دارد، ذل وجود حق است. وجود بحت یعنی ماهیت نداره یا ماهیتش ملاحظه نمیشه. و وحدت الحق نسخه ها همه و وحدت او ظاهرن داره. نسخه شما همینه؟ ظاهرن همه شما وحدت او است دیگه، قلم خود سبزواری بوده. بله، وحدت ذل و وجود الحق و وحدت الحق، اما در اینجا به وحدتهی داره.
وحدت درسته؟
وحدت درسته،
اما وحدت،
یعنی خودش نسخه وحدت داره یا اشاره کرده باید وحدت باشه؟ اصلا خودش وحدت داره یا گفته باید وحدت باشه؟
وجود خزه میشه وحدت میشه،
نمیدونم، من نسخه ها رو عمل ندیدم، ولی به نظر میاد که نسخه ها به وحدتی هی داره. بله،
شورم نداره وحدت و الحق، یعنی ملاک وحدت بودن شد
حقه. حالا توضیح میدم، اگر ذل وجود الحق و وحدت الحق تعالی باشه خوبه. لانه وجود بحت، ذل وجود الحق و ذل وحدت الحق تعالی، ذل وجود خداست و ذل وحدت خداست. اما اگر زمین داشته باشه نمیتونیم وحدت و هر مبتدا بگیریم، حق رو خبر بگیم، وحدت این وجود مرسل خود خداست. یعنی خدا رو وحدت وجودهای مرسل و وحدت روح مرسل یا روح متعلق قرار بدیم. درست نیست؟ مگر بگید وحدتهو، تقدیر بگیرید وحدت الحق که یا ذل و وحدت الحق، بالاخره باید توجیه کنید.
چرا
اشکال چی؟ و وحدتهو الحق یعنی وحدت روح من خداست، به سبب حقی حرف دیگه است، به سبب حقی حرف دیگه است. وحدت روح من به سبب وحدت حق، یعنی ذل وحدت حق، این اشکال نداره. شما میفهمید وحدت رو مبتدا بگیر، الحق خبرش بشه، وحدت این روح همون حقه، این درست نیست، ولی به سبب حق درسته. ما هم داریم توضیح میکنیم که به سبب از توشته، به سبب یعنی آمین، سبب من خود شده داره، چه معنی میخوام بگیری؟
با این معنی یکی میشه با این به سبب حق، یعنی خدا این کار کرده یا خود حق
هست؟ خود حق هست، یعنی من به سبب حق هستم یا خود حق هستم؟ خود من به سبب حق هستم، یعنی سبب وجود حق موجودم، یا خودم حقم؟ خب پیداش خودم حق نیستم، خودم حق تعالی نیستم، ولی به سبب حق تعالی هستم، یعنی مخلوق اونم، اون سبب منه، من مسببم، من معلولم و علته. خیلی این دوتا حرف هم فرق میکنه، بگم من حقم یا من به سبب حقم. خب به سبب حق درسته، ولی من حقم غلطه. اینجا و وحدت هول حق نمیتونید بخونید که بگید وحدت این روح مرسل و روح متعلق حق است. بله میتونید بگید و وحدت هول زل و وحدت هول.
با سیاق عبارت هم که میخواد بحث به تعلیم میاره برای اساطیر نفس، همین وحدت حق بهتر میخواد، زل وحدت حق.
خب بله عرض میکنم، اگر وحدت الحق بود که اصلا ما احتیاج به تکلف نداشتیم، راحت بودیم. اگر نسخه اینطور بود زل وجود الحق و وحدت الحق، خیلی خوب بود، اصلا مشکلی نداشتیم، توجیه هم نمیخواست. اما که ضمیر آورده توجیه میخواد، توجیهش هم باید طوری بکنیم که شرک نشه، نگیم ما حقیم، وحدت ما حقه، بلکه همون تو که اشاره کردید بگیم به سبب حق، یعنی وحدت ما ذل وحدت حقه، به سبب وحدت حق. کی وجود بحث است این روح؟ ان قلنا انه لا ماهیت له، اگر ما انه یعنی روح، اگر روح رو اینطوری در بارش نظر بدیم که ماهیت نداره، میشه وجود بحث. خب حالا اگه ماهیت نداشت، عقل وجود بود، وجود بحث، نفس هم وجود بود، وجود بحث، چه فرقی بین این دوتا بود؟ در حالی که ما فرق میبینیم بین عقل و نفس. اگر اینا ماهیت نداشته باشند چجوری بینشون فرق میشه؟ میفهمد فرقشون به فقر و غناست. عقل نسبت به نفس غنیست، لذا واسطه در فیض است برای نفس. نفس نسبت به عقل فقیر است، لذا فیوزات رو از عقل دریافت میکنه. پس اون میشه وجود قوی تر، این میشه وجود ضعیف تر، اون میشه وجود غنی، این میشه وجود فقیر. منطق نه غنی مطلقا، غنی مطلق خداست، عقل و غنیه به نسبه میدونی، یعنی به نسبه ما مادونش غنیه، نسبه به موافقش فقیره. غنی مطلق فقط خداست. و تفاوتو یعنی اگر گفتیم که انهو یعنی چنین است، لا ماهیت الله یعنی لا ماهیت لون روح، چه روح مرسل چه روح متعلق، چون چه شیخ ارشا گفته، گفته روح النفس و فقها این نیات و محضب و وجوداتون صرفه، او ادعا کرده به این که ما ماهیت نداریم. بنابراین باید بگیم تفاوت بین این روح مرسل و متعلق به فقر و غناست.
زارن تفاوت بین خداوند و روح باید بشه،
اونم میتونید بگید تفاوت بین خداوند یعنی حق و اون زلش به فقر و غناست، اینطور هم میتونید بگید. من رفتم پایین تر رو لحاظ کردم، یعنی عقل و نفس رو، شما روح رو با چه عقل باشه چه نفس باشه با خدا دارید مقایسه میکنید. هر دو بیماهیتند، هر دو بحث وجودند، منتها حق ماهیتش، حق وجودش غنیست و روح وجودش فقیره. بله این تصویر شما هم درسته که ما حق رو با وجود روح رو با حق بسنجیم، نه دوتا روح ها رو با هم بسنجیم. دوتا روح ها رو با هم بسنجیم بازم درسته. خب اگر گفتیم که این روح وجود خالصه، اساکر وجود و عنوانات وجود رو به همین روح نسبت میدیم، اما اگر گفتیم روح عبارت است از وجود و ماهیت، اساکر رو به کجا نسبت بدیم؟ ایشون میفهمد ماهیت رو از داشتن این اساکر معاف کن، هیچ کدوم از این اساکر رو نداره، همه رو باز مربوط کن به وجود، بازم وجود بحت میشه، یعنی وجود خالی از ماهیت، نه که وجود بحت هست، وجود همراه ماهیته، ولی وقتی میخوای اساکر رو ملاحظه کنی فقط وجود لحاظ میکنی، به اون ماهیت کار نداری. این جامعیت کمالات مال وجودشه نه مال ماهیتش باشه. و این قلنا ان لهو یعنی لروح ماهیتون، اگر برای روح، حالا چه روح مرسل باشه چه روح متعلق باشه، ماهیتی وجود داشته باشه، فجامعیت این روح لحاظه کمالات و غیر این کمالات به خاطر وجودشه لال ماهیته. جامعیت این روح لحاظه کمالات مثل علم و قدرت و اینا که شمردیم و غیر این کمالات که هستند و ما نشمردیمشون، تمام این جامعیت، این جامعیت باید تمام این کمالات مال وجود این روح نه مال ماهیت روح. ماهیت روحش بهره این نسبت این کمالات نداره، مگر به عرض، مگه به عرض که بگیم همونطور که وجود رو بل عرض داره این کمالات هم بل عرض داره، ولی حقیقتا ماهیت همونطور که وجود نیست این کمالات هم نیست. از شدم دو تا قول در مسئله هست، یه قول میگه روح ماهیت نداره، قول دیگه میگه ماهیت داره. اشاره کردم مثل شیخ اشراق میگه ماهیت نداره، بعضی میگن ماهیت داره، مثل مشام میگن ماهیت داره. ایشون نمیخواد اون دعوا رو در اینجا حل کنه، میگه اگه گفتیم ماهیت فرق نمی کنه هر دو. ایشون میگه که اگر قائل شدیم به این که روح ماهیت ندارد، میگیم وجود بحث دارد و اساکل ما رو وجود بحثی. اگر گفتیم که ماهیت دارد نمیگیم دیگه وجود بحث ندارد، میگیم اساکر مال وجودش مال ماهیتش نیست. ول وجود و سنخون واحدون و مراتب هو کشه این رفعه این. مطلبش آسونه، در جلسات قبل هم گفته شده، نمیدونم حالا بخونه میشه نه. ایشون میفهمد وجود یه سنخ بیشتر نیست، ماهیات سنخهای مختلف داره، ولی وجود یک حقیقته، یک حقیقتیست دارای مراتب. مشا معتقد شدن به این که وجودات متباینه، ولی قائلین به تشکیک قائل شدن که یک وجود بیشتر در جهان نیست که دارای مراتبه، نه وجودهای متباین باشن. مشا معتقده که وجود واجب با وجود ممکن تباین داره، در بین ممکنات هم وجود عقل با وجود نفس تباین داره، وجود نفس و وجود یه موجود مادی تباین داره، تو همین نفس هم که نگاه کنید وجود نفس من با وجود نفس شما تباین داره، وجود شخصی تباین داره، وجود های نوعی تباین داره، همشون تباین داره، قائل به تباین وجود هست. قائل به تشکیل میگوید یک حقیقت وجود در خارج داریم که مراتب داره، تعینات مختلف داره، نمیگه وجود های مختلف داریم، یه وجود واحده، اینش واحده منتها مراتب مختلف داره. یک مرتبه شیعه، بقیه هرچی از فیعه، فیعه یعنی سایه، یک مرتبه شیعه، یک مرتبه فیعه که سایه است. فیعه یعنی بازگشت دارد به او، نه اوست بلکه بازگشت داره به او، مستنده به اوست. پس وجود امریز واحد که دارای مرتبه، مرتبه عالی شیعه، مراتب بعدی شیء اون شیء اند، سایه اون شیء اند. بعد می فهمد که این چنین وجودی هر جا محقق شود، حکمش همینی که گفتیم، یعنی تمام اون اساسات رو همراه خودش میاره، فقط در ظهور فرق میکنه. این مرتبه وجودش ظاهرتر، اساسش هم ظاهرتر. این مرتبه وجودش متوسط، اساسش هم متوسط. مرتبه دیگه وجودش دانی، اساسش هم دانی. اختلاف در وجود نیست، اختلاف در داشتن اساسش نیست، فقط اختلاف به ظهوره، اختلاف به ظهوره، به نقص و کمال، به فقر و غناس، به مرتبه است. به مرتبه است.
بله. و مراتب وجود که شیء یعنی فعل،
نه مراتب وجود، حالا معنا میکنه. ول وجود سنخ واحد، وجود یه سنخ بیشتر نیست، تباین وجودت ما قبول نداریم، وجود یه سنخ یعنی یک حقیقت میگیم. منتها میگیم و مراتب هو چشیئن و فیئن، مراتبش اینطوره که با هم اختلاف دارن، یه مرتبش میشه شی، بقیه مراتب میشن فیئ و میشه شی، یعنی اصل شی، اشه یعنی سایه های اون
شی. در
بله، شی در مورد واجبه، فی در مورد ممکنه. و مراتبه چشه این و فی، مراتب مبتداست، چشه این و فی این خبرشه. مراتب این وجود مانند شی و فی هستند. چطور شی و فی مرتبه های مختلف دارند، وجود هم مرتبه های مختلف دارند.
این واقعش اینه که سایه با اصل وجود، مثلا سایه میز با میز،
نه متبایی نیست. ولی خب به یه لحاظ نیا کنیم متبایی، به لحاظ حکایت نیا کنیم. نه ما قبول داریم که خود، که خدا با خلق فرق داره، نه قبول داریم، فرقش هم بسیار بسیاره، نه بسیار بلکه بسیار بسیار. اما معتقدیم در حکایت نه، اینطوره که این میتونه از اون حکایت کنه، سایه اونه، همونطور که سایه از نور حکایت میکنه، این نور نیست، ما هم از خدا حکایت میکنیم، خدا نیست.
این تشابه به این قدر ضعیفی رو ما میدونیم که یه سنت میکنیم.
بله. فعین ما تحققه حاضر حکمه، این وجود که یک حقیقته، چون یک حقیقته هر جا واقع شود حکمش این است، چون یک حقیقته. اگر حقیقت های مختلف داشتیم میتونیستیم بگیم فلان حقیقت این اساکر دارد، اون حقیقت بعدی ندارد، ولی اگر همش یک حقیقته و این اساکر مال همین حقیقته، این حقیقت هر جا بره حکمش همینه، یعنی اساکر خودش دنبال خوش میبره. منتها ولا تفاوت الا فی ظهور، تفاوت به ظهوره، یعنی این مرتبه ظاهرتر از اون مرتبه است، اساکرش هم ظاهرتر از اون مرتبه دیگه، از اساکر اون مرتبه است. تفاوت فقط به ظهور و خفاست، تفاوت فقط به فقر و غناست و امثال ظاهرش. من میخواستم این خط رو نخونم چون وقت خیلی گذشته، اما خوندمش، حالا اگر ابهامی باقی باشه با فرض توضیح داده بشه. این خط خیلی مطلب داشت، البته کوتاه من عرض کردم مطلب بشه، اشاره شده، بله همه مطلبش قبول شده.